بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیح حلقه ثانیه حلقه فنایی 18 دی 1402.
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله فقط دمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیها اندالله اشفعلنا اندالله. شما آقای شیرویی یکی از دوستان بپرسن که این دوستانی که حلقه سالس امسال میخونن سال دومشونه دیگه، درسته؟ ببینید که پارسال تا کجا خوندن، این پارسال تا کجا خوندن، یه پیگیری هم بفرمایید. خدا خیلی بله،
اونا رو سیستم خوندنش یه آقای فرق نمونه، یه سیستم آقای اتوان یه مشکلی هم برشون پیش اومده بود، یعنی توی نمیتونستن درست ارتباط بگیرن، مجموع شدن وسط سال اصلا استاد و عوض کنم یا آقای قابل اعتنا نیست بچه.
بله، میخواستم اگه اونا تا هر جا رسیدن
ما چیز خودمون داریم،
البته مؤسسه راه میاد، یعنی اگر همه بچه ها اینجور بشن توی یه نتیجه برسن اونا اصلا برنامه شون همین، به خاطر همین خیلی شاد با استاد و چیز لفت
بالاخره باید اینطوری بریم جلو، چاره‌ای نداریم که باید ارائه داده بشه از جانب یک نفر، بعد شما باید مطالعه بکنید و
اصلا مشخصه ورود اول به متن اینا رو در نمیاد
اما بحث در رابطه با آیات دال بر حجیت خبر واحد بود. مرحوم شهید صدر فهمیدن که ما 4 آیه رو برای حجیت خبر واحد بیان میکنیم. آیه اول آیه نبع بود، آیه دوم آیه نفع بود، آیه سوم آیه کتمان و آیه چهارم آیه اهل ذکر. در آیه چهارم 3 مقدمه برای این استدلال بیان شد. آقای یک کلام مقدمه اول که پای تقدیم شده شده رو دوباره
فرمید. سؤال از اهل ذکر مطلقا واجب است، چه علم از جواب آنها حاصل شود چه علم از جواب آنها حاصل نشود.
بالاخره آیه فرموده فسألوا اهل ذکر، از اهل ذکر سؤال بکنید. این مطلقه، چه میخواهد شماهای سائلین از اون قول اهل ذکر این پیدا بکنید یا این پیدا نکنید. مقدمه دوم آقای شیرویی بخونید.
بین امر به سوال به صورت مطلق و امر به جواب به صورت مطلق مرازم است.
بین امر به سوال به صورت مطلق با قبول به جواب به صورت مطلق ملازمه. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه این که آیه به صورت مطلق میگوید بروید و سوال کنید این است که ولو اینکه از قول اونها علم پیدا نکنید باید قبول بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وجوب سوال مطلق باشد ولی قبول واجب نباشد، مولا بگه که آقا شما برید سوال بکنید ولی واجب نیست قبول بکنید، خب این سوال پرسیدن چی میشه؟ رفقای من لغو میشه. مولا تو چرا گفتی بریم سوال بپرسیم اگر قبول واجب نیست؟
هم به جواب
جواب بده خبت از بنده بود. اما مقدمه است
قبول جواب به صورت مطلق مساویست با حجیت شرط.
وقتی قبول به صورت مطلق یعنی چه شماها از قول مجیب علم پیدا بکنید چه علم پیدا نکنید، یعنی حجیت شرعی، چون اگر علم پیدا کنید حجیتش از باب حجیت علم بود. وقتی که شما زن پیدا کردید و شارع گفت ولو در صورت حصول زن هم باید قبول بکنید، این یعنی حجیت تعبدی زن، حجیت شرعی زن. 4 اشکال به آیه وارد شد. اشکال اول آیه کلام،
چه کسی گفته بین امر به سوال به صورت مطلق با امر به سوال به صورت مطلق با
امر به قبول
چه کسی گفته که بین امر به سوال به صورت مطلق با امر به قبول به صورت مطلق چیه؟ رفقای من ملازمه ممکن است که مولا امر به سوال رو مطلق گفته باشه. چرا؟ چرا مطلق گفته باشه؟ به خاطر اینکه غرض خودش رو حفظ کنه. غرض مولا این بوده که آقا شما از سوال پرسیدن علم پیدا بکنید از اون جواب، ولی برای حفظ این غرض حکم رو روی مطلق سوال برده از وجوب مطلق بود، اما این ملازمه ندارد که وجوب قبول هم مطلق باشه، بلکه ممکن است که احتمال دارد که وجوب قبول در صورت حصول علم باشد، لذا ملازمه وجود ندارد. اشکال دوم آقای شیروی،
سیاق آیه با خودجیه تعبدی خبر تناسب نداره.
تناسب نداره، چرا؟ به خاطر اینکه آیه در رابطه با کسی وارد شده بود که در ارسال رسول و انزال کتب و امر نبوت شک داشتن. خب در این امور که اینها شک پیدا کرده بودن، خداوند متعال فرموده است که فسألوا اهل الذکر، برید از اینها بپرسید. خب وقتی در این امور شک کرده اند و خداوند فرموده برید سوال بپرسید، مراد این است که آقا این سوالی که شما از اونها میپرسید و جوابی که اونها به شما میدهند، از اون جواب شما چی پیدا میکنید؟ علم پیدا میکنید. و الا اگر قرار باشه که شما شک داشته باشید، سوالم بپرسید، به شک خودتون و تشکیک خودتون باقی بمونید، چرا خدای متعال بفرماید برید از اونها سوال بپرسید؟ اما اشکال سوم
سوال به قرینه تفرید مطلق نیست، لذا مربوط به حجیت خبر وارد نمیشه.
قبل از اینکه اشکال سوم رو بیان بکنم، مقدمه ای رو عرض میکنم. برای روشن شدن این مطلب عرض میکنم که گاهی اوقات رفقای من فرد بزرگی مثل وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که سلونی قبل ان تفقدون، قبل از اینکه من رو از دست بدهید چیکار کنید رفقای من؟ سوال بپرسید. خب در اینجا میگیم حضرت مطلقا فرمودن از من سوال بپرسید، سوالتون میخواد در باره هر چیزی که میخواد باشد، چه امورات قیامت، چه امورات دنیوی، از شیر مرغ بگیر تا برو هر چی دیگه جون آدمی زادن بالاتر، برو تا حقایق عالم بگو، از هر چی میخواد بگو. اما گاهی اوقات من به شما میگم آقا این آقای زید رو میبینید، این یک طبیب حاذق ماهری در امور اطفال، عملهای سنگین مختلف و موفقی هم انجام داده، لذا فسألو، از این سوال بپرسید. خب وقتی به شما میگم فسألو تفریح میکنم سوال رو و بر شما میگویم واجب است از این سوال بپرسید، آقای کلام در مورد چی چیزی میگم از این آقا سوال بپرسید؟ قطعا در مورد اون حوزه تبابت اطفال دارم به شما میگم که از این شخص سوال بپرسید. پس سوالی که در اینجا میگویم از زید بپرسید مطلق نیست، برخلاف سوالی که وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن. بعد از بیان این مقدمه عرض میکنیم که اشکال سوم این است که وجوب سوالی که آیه بیان میکند سوال در مورد هر مطلبی نیست، بلکه مورد و متعلق سوال مربوط به یکی از حوزه های اصول دین یعنی نبوته. به خاطر اینکه آیه بیان میکنه قبل از شما یه رجالی به عنوان نبی و رسول به سوی مردم فرستاده شد، لذا اگر شک دارید از اهل ذکر سوال کنید. خب شک دارید در چه امری شک دارید؟ دو فقای من در امر نبوت، در همون چیزی که قبلا گفتن، اون امری که در آیه بیان شده، اون امری که در آیه بیان شده یعنی اسالو، این امر به واسطه فا تفریح شده بر چی؟ بر ماقبل. خب مشخص میشه که چون تفریح شده مورد و متعلق سوال از اهل ذکر هر مطلبی نیست، بلکه تنها در مورد مطلب ماقبل. یعنی آیه میگه آقا شما که در مورد رسالت رسول و نبوت انبیا شک دارید، خب از اهل ذکر سوال کنید. خب این که میگه از اهل ذکر سوال کنه، یعنی سوالتون از اهل ذکر در همین مورد مشکوکه که چی باشه، یکی از اصول دین یعنی نبوت. کما این که وقتی من در مورد حاضر بودن زید برای شما گفتم و بعد گفتم فسألو، شما در مورد چی سوال میکردید از او؟ در مورد پزشکی او. حال که متعلق سوال در این آیه مربوط به مسائل اصول دین یعنی نبوت، دیگه آیه حجیتی رو در رابطه با اخبار آحاد که مربوط به مسائل شرعی فرعی دین هست رو بیان نمی‌کنه. یعنی آیه نمی‌خواد بگه که در هر مسئله‌ای که شرعی بود، فرعی بود، مثل صوم، صلات، حج و اینها، در هر مسئله‌ای که شک داشتید برید از اون اهل ذکر سوال بکنید و قول اونها در جایی که برای شما زن هم آورد حجته. خب آیه که اصلا این رو بیان نمی‌کنه. آیه فقط میگه سوال شما در حوزه اصل دین باید باشد، که چون این سوال هم در حوزه اصل دین است، باید اون جواب جواب چی باشه؟ جواب علم‌آوری باشد، متناسب با اون باشد. لذا به عبارت دیگر آیه هیچ ارتباطی به حجیت خبر واحد ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما در بحث حجیت خبر واحد به دنبال حجیت این خبر در مسائل فرعی شرعی هستیم، مثل صوم و امثاله هم. اما در حالی که آیه شریفه به قرینه تفریع بیان میکند که سوالی که شما میپرسید باید سوال از اصول دین باشه و خبر واحد هم در مسائل اصول دین حجت نیست، در مسائل اصول دین باید اخباری باشد، حجت البالغه، باید اخبار قاطعه باشه، باید حجت بالغه باشه. اما اشکال چهارم رو آقای یک کلام فهم.
معلوم نیست مراد از اهل ذکر علما و رواد باشن تا
حجیت خبر
سره از آیه برداشت شود.
اشکال چهارم و اشکال آخری که مرحوم شهید صدر به این آیه بیان می‌فرمان این است که سلمنا که رفقای من، ما از تمامی اشکالات سگانه قبل چیکار کنیم؟ رفعیت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اولا از اشکال اول رفعیت کنیم و بگوییم ملازمه بین وجوب سوال به صورت مطلق و بین وجوب قبول به صورت مطلق وجود داره. ثانیا از اشکال دوم رفعیت کنیم و بگیم آقا سیاق آیه متناسب با حجیت تعبدی هست. از اشکال سوم رفعیت کنیم، بگیم آقا مراد از وجوب سوال در مورد مطلقه، در همه موارد هست، نه فقط در حوزه اصول دین. اگر از اینها رفعیت کنیم، اما اشکال چهارم این است که شما در صورتی می توانید از این آیه حجیت خبر واحد رو استفاده کنید که مراد از اهل ذکر علما و کی باشن؟ روات و محدثین باشن. تا اینجا بگیم که وقتی پرسیدن به صورت مطلق از علما و اهل ذکر واجب شد، قبول هم به صورت مطلق واجب است. چرا که اگر قبول به صورت مطلق واجب نباشد، وجوب سوال به صورت مطلق چی میشود؟ لغو میشود. لذا ما از اینها میفهمیم حجیت خبر واحد رو. خب اما به قرینه سیاق چه احتمال قوی هم این قرینه سیاق به ما میدهد؟ قرینه سیاق در اینجا وجود دارد که مراد از اهل ذکر علماء یهود و نصارا میباشند. یعنی چی؟ یعنی آیه بیان میکنه که ای کسانی که در نبوت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شک دارید، خب برید از علماء رسالت های سابقه سوال بپرسید، ببینید ما در کتاب اونها به اونها وعده ندادیم که یک نبی خاتمی با این خصوصیات میفرستیم، یا اینکه وعده دادیم. خب شما که شک دارید، نمیدونید این شخص نبی هست یا نبی نیست، برید از علمای یهود و نصارا که در کتب اونها به وجود همچین شخصی وعده دادیم سوال بپرسید. حال اگر این احتمال در مورد آیه برود که سیاق هم با این احتمال همراه هست، کدوم احتمال که بگی مراد از اهل ذکر که هم علماء یهود و نصارا هستن، خب دیگه استدلال به این آیه برای حجیت به خبر واحد چی میشه رفقای من؟ ساقط میشه و این آیه دیگه ربطی به حجیت خبر واحد نداره. چرا؟ بخاطر اینکه ما در مسائل فرعی شرعی که سراغ علماء اهل یهود و نصارا نمیریم که آیه بخواد بیان کنه که شما بروید سوالاتون از اونها بپرسید، قبول هم مطلقا واجب است و وجوب قبول مطلقا مساوی است با حجیت شرعی. خب لذا دیگر آیه هیچ ارتباطی به حجیت خبر واحد عزیزان من ندارد. این از چهار آیه‌ای که مرحوم شهید صدر برای حجیت خبر واحد بیان کردند. آیه پنجمی هم مرحوم آخوند ذکر کرده که معروف است به آیه اوزون، قل هو اوزون و خیرن که چی؟ خیر لکن، قل هو اوزون خیر لکن، که این آیه هم به این آیه هم برای حجیت خبر واحد استناد شده که مرحوم شهید صدر نه در حلقه ثالثه و نه در حلقه ثانیه دیگه به این آیه نپرداخته. خوب کاری هم کرده آیه صدر. چی؟ آها همین، یعنی یه تقریب استدلالی شده که اصلا هیچ ارتباطی، حالا مثلا اینها بگیم یه نیمچه ارتباطی شاید به حجیت خبر واحد داشته باشه. لذا مرحوم آخوندم که به این آیه استناد کرده، آخرین آیه‌ای که مورد استناد قرار داده در حد یکی دو خط بیان کرد و از قول رد شده. اما در ابتدای بحث مرحوم شهید صدر فرمودن که مهمترین وسیله تعبدی که صدور دلیل از ناحیه شارع رو اثبات میکنه چیه رفقای من؟ خبر واحده. در ادامه هم ایشون بیان کرد، این که گفتن مهمترین دلیل برای، مهمترین وسیله برای صدور خبر واحد، صدور دلیل از ناحیه شارع خبر واحد است، در مقابل این مهمترین چی بود؟ یک مهمی بود به نام چی بود؟ نه، به نام اجماع منقول، یعنی یک وسیله تعبدی دیگر اجماع منقول که در اونجا ذکر کردیم. در ادامه بیان کردیم که ما در بحث خبر واحد سه مطلب رو پشت سر هم خواهیم گذاشت: ادله حجیت خبر واحد، ادله نافی حجیت خبر واحد، و بعد از این که پذیرفتیم خبر واحد حجت است، دایره حجیت خبر واحد چه مقدار است؟ کدام خبر واحد است که حجت است؟ نسبت به بحث اول که ادله حجیت خبر واحد بود، مرحوم شهید صدر فرمودن ما هم ادله رو از آیات و هم ادله رو از سنت برای حجیت خبر واحد بیان می‌کنیم. آیاتی که بیانگر حجیت خبر واحد بود از نظر گذشت و مرحوم شهید صدر هیچ کدام از این آیات را دال بر حجیت خبر واحد ندانست. اما در ادامه ایشون ادله‌ای رو از سنت ذکر می‌کنند که این ادله که به این ادله برای حجیت خبر واحد استناد شد. قبل از اینکه مرحوم شهید صدر وارد بیان ادله سنت بشوند، خودشون مقدمه رو متذکر میشن و اون مقدمه رو نکته این است که برای این که ما بتوانیم از سنت، یعنی روایات و سیره، سیره اگر یادتون باشه آیه صد دیگه بردش جزء سنت، آره سکوت و تقریر معصوم شد، دلیل شرعی غیر لفظی، برای این که ما بتوانیم روایات و به واسطه روایات و سیره به حجیت خبر واحد استناد کنیم، باید این سنت، سنت چی باشه رفقای من؟ سنت قطعیه باشه، یعنی ما به واسطه این سنت قطع به صدور چنین روایات و قطع به صدور چنین سیره‌ای بر حجیت خبر واحد داشته باشیم. و الا اگر این روایت و این سیره خودش ظنی باشد، خب ما به واسطه یک خبر ظنی آمده این خبر ظنی دیگر را ثابت کردیم و این میشود توقف الشیء علی نفسه، و این دورم و حاضر دورم و دور هم محال است. چرا دور محاله؟ چرتونه؟ به خاطر اینکه
تحصیل حاصل،
یه بیانش تحصیل حاصل، یه بیان دیگه این است که علتی که باید متأخر باشد میرود متقدم شد. خب حالا لذا برای اینکه بتوانیم به واسطه روایات یا سیره حجیت خبر واحد رو ثابت کنیم، باید اون سنت یعنی روایات و سیره قطعی باشند که ما بتوانیم به واسطه اونها حجیت خبر واحد رو ثابت کنیم. حال چون ادله‌ای که از سنت برای حجیت خبر واحد وارد شده هم شامل روایات و هم شامل سیره می شود، لذا ما بحث رو در دو مقام ذکر میکنیم. مقام اول ادله‌ای از روایات که بر حجیت خبر واحد وارد شده. سوال این است که رفقای من، آیا روایات متواتر و قطعی و صدوری بر حجیت خبر واحد وارد شده تا ما به واسطه این روایات قائل به حجیت خبر واحد بشیم، یا این که روایات قطعی و صدور بر حجیت خبر واحد وارد نشده؟ در مقام جواب عرض میکنیم که مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه ده طائفه که هر طائفه شامل روایات متعددی است، ده طائفه از روایات رو بیان می کنند که این طوائف بیانگر حجیت خبر واحد هستند. و مثلا طائفه اولی که ایشون در اونجا بیان میکنه مربوط به روایاتی است که تصدیق میکنند بعضی از روایات رو. طائفه دوم مربوط به روایاتی است که امر به حفظ 40 حدیث میکنند، نه 40 حدیث امام، 40 حدیث خاصی. طائفه سوم روایاتی است که حالا 40 حدیث امام. طائفه سوم روایاتی است که امر به نقل بعضی از نکات و مضامین روایات میکنن تا طائفه دهم. اما مرحوم شیخ در اینجا دیگه اون طوائف ده کانه رو مورد بررسی قرار نداده، بلکه ایشون چه میفرمان؟ ایشون میفرمان که ما از السنه روایات کثیر با وجود اختلاف مضامین، ما از السنه روایات کثیر با وجود اختلاف مضامین دریافت میکنیم که خبر الواحده حجت. به عبارت دقیق‌تر ایشون میفهمن که روایاتی که بیانگر حجیت خبر واحد هستن مضامین و مدلول‌های مطابقی مختلفی دارند، مضامین و مدلول‌های مطابقی مختلفی دارند، اما همه این مدلول‌های مطابقی مختلف در یک مدلول التزامی یا مدلول تضمنی که اون هم حجیت خبر واحد باشه چند رفقای من مشترک هستن. حال اگر روایات کثیری که دارای مدلول التزامی یا تضمنی مشترک باشن به این تواتر تواتر معنوی میگن، لذا ما به واسطه تواتر معنوی ثابت میکنیم که خبر الواحد حجتون. در ادامه مرحوم شهید صدر میفرمان که این نکته توجه فرمایید، ای کاش حالا آیسر این نکته رو در اینجا تذکر نمیداد، ولی حالا نکته خوبیه، توجه فرمایید. آیسر میفرمان که این روایاتی که یک لازمه مشترک داشتن، یعنی یک مدلول التزامی یا تضمنی مشترک داشتن، ممکنه که در همه این لازمه ها هم یک اختلافی داشته باشن. مثلا یکیشون بگه، یک طائفه شون بگه که خبر صدا حجت، یک طائفه بگه خبر امامی حجته، دیگه من به ثقه بودنش کار ندارم. یه طائفه بگه که خبر عدل حجته، دیگه من به ثقه و امامی بودنش کار ندارم. حال ایشون میفهمن که درسته که همه این روایت ها لازمه های مختلفی داشتند، اما ما در مقام عمل باید به لازمه ای عمل کنیم که حیث مشترک و جامع تمام این روایاته. چرا؟ به خاطر اینکه تواتر معنوی حاصل از تمام این روایات بود، لذا از اون طائفه‌ای که میگه خبر ثقه، ثقه بودنش رو میگیریم، اون طائفه‌ای که میگه خبر امامی و نمیگه ثقه چی رو میگیریم؟ امامی بودن رو میگیریم. از اون طائفه‌ای که میگه خبر عادل و کاری به ثقه و امامی بودن نداره چی رو میگیریم؟ عدلش رو میگیریم. به واسطه همه این روایات حجیت خبر واحد ثابت شد، لذا وجه مشترک رو از همه میگیریم. وقتی اینها رو کنار هم میذاریم میشود حجیت خبر ثقه امامی عادل. در مقام عمل اگر ما بخوایم به خبر واحدی عمل بکنیم باید چی باشه؟ باید خبر ثقه امامی عادل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر اینکه تواتر معنوی در همه این روایات با همه این روایات ثابت شد، نه فقط اون روایاتی که بله مطلب بیانگر ثقه بودن، نه فقط اون روایاتی که بیانگر امامی بودن. متوجه شد چی؟ چه دیگه؟ نگاه کنیم بکتر خاصی نیست
ثقه بودن با
امامی بودن. من ما سه تا طائفه از روایات داریم. طائفه اول میگه ثقه، طائفه دوم میگه امامی، طائفه دوم میگه عدل.
خب ده تا شو بود
چی؟
ده تا چی بود خودم بارش
کنم
که ده تا
طائفه اون ده تا طائفه رو عرض کردم که آقای صد تو حلقه سالسن بیان کنه.
شما یک قسمش ده تا از اون سه تاشو میگی یا از
اون؟ نه اصلا کاری به اون ندارم، اون دوباره نکته گفتم که چرا آقای صد در اینجا روایات رو مطرح نکرده. فرض کنید که الان 20 تا روایت میگن ثقه، 20 تا روایت میگن امامی، 20 تا روایت هم میگن عدل، درسته؟ خب ما از اون 20 تا که میگن یعنی مدلول التزامی دیگه، تواتر معنوی رو حواستون باشه. خب ما از این 20 تا یه مدلول التزامی برداشت میکنیم که چی حجت رفقای من؟ سر حجت. از این 20 تا به حساب احتمالات قطع پیدا میکنیم که چی حجت امامی، و از این 20 تا هم به واسطه حساب احتمالات قطع. آقای سفر میخواد دیگه که تواتر معنوی به واسطه همه اینها ثابت شد. همه اینها درست گفتن خبر واحد، ولی عنوان خبر واحد رو نگفتن. یه عدهشون گفتن سقه، یه عدهشون گفتن امامی، یه عدهشون گفتن عدل. لذا اگر تو قرار است در مقام عمل به خبر واحدی عمل بکنی، باید خبر واحدی باشد که مجموع اینها رو داشته باشد، یعنی خبر واحد سقه امامی عدلی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه آقا سقه امامی عدل از همه اینها ثابت شد، تواتر معنوی از همه اینها ثابت شد، لذا در مقام عمل هم باید خبری داشته باشه که سقه امامی عدل باشه. بله بله، اگر ما یک خبر سقه امامی، پس باید در مقام اول به این عمل کنیم، در مقام اول باید به قدر متعقن و قدر مشترک عمل کنیم. حالا اگر یک خبر سقه امامی اومد آیه شرافت و گفتش که خبر واحد حجته، اگر خبر سقه امامی اومد که گفت خبر واحد حجته، ما دیگر به خبر واحد عمل کنیم. قبل از این که
دورم نمیشه دیگه،
دورم شده، قبل از این که این بیاید، خب ما باید قطع پیدا کردیم به صدور. قطع به صدور چه خبری پیدا کردیم؟ خبری که یک سقه باشه، دو امامی باشه، سه عدلی باشه. پس این خبر برای اون چه قطعی و صدور. حالا اگر این خبر قطعی و صدور به ما گفت خبر واحده حجت، لذا دیگه به خبر واحد عمل میکنیم، لازم نیست که اون خبر واحد سقه امامی عدل باشه، بلکه اگر سقه باشد عمل میشود، امامی باشد عمل میشود، عدل باشد عمل میشود. نکته مهمی بیان نکردم ایشون. مهم این است که تواتر معنوی اگر حاصل شد باید به قدر مشترک عمل بشه، چون تواتر معنوی با همون قدر مشترک حاصل شد. تواتر معنوی نگاه کنید در سقه امامی عدل بود. در اینها حالا این که در واقع داریم یا نه، آره این که در واقع داریم یا نه یه بحث دیگه است. آقای صاحب داره فعلا یه بحث ثبوتی رو مطرح میکنه، خب آقای در اثبات داریم یا نه یه بحث دیگه. خب فقط داریم یا آقا تواتر معنوی اون خبر واحد زیغ رو برای ما ثابت کرد، خبر واحد زیغ حجیتش چی بود؟ سقه عدل امامی. اما اگر همین خبر سقه عدل امامی اومد حجیت خبر واحد گشاد رو برای ما ثابت کرد، یعنی خبر واحد مطلقا چه میخواد سقه باشد یا نباشد، امامی باشد یا نباشد، عدل باشد یا نباشد، خب ما دیگه میریم به همون خبر واحد عمل
تعارض نیست.
یعنی ناظر نیست که این اونایی که میگن سقه باشه،
بالاخره اگه
ناظره چجوری در سقه باشه مطلقه، یعنی میگه آقا سقه باشد چه میخواد امامی باشد یا نباشد،
لابشرطه.
حالا اگر بگیم این لازمه داره تعارض میکنه، اگر بگیم لازمه داره آره با اون تعارض میکنه، ولی در مقام جواب سوال شما باید بگیم که اصلا ناظر نیست. آقای سر فعلا
ناظر نباشه، یکیش
به خاطر اینکه ایشون میگه تواتر معنوی فقط با این یکی نبود، که اگر تواتر معنوی فقط با همون دسته اول بود، فقط همون سقه رو میگرفتیم تمام شده بود، ولی تواتر معنوی خب بعد یه مجموعه وقتی روایت رو داریم میبینیم، هم تواتر معنوی نسبت به سقه داریم، هم تواتر معنوی نسبت به امامی داریم، هم کزا داریم. حالا در مقام اول بعد همه اینها، چون تواتر معنوی واسه همه اینها برای ما حاصل شد، بعد در مقام اول به همه اینها عمل کنیم. بله آقای شرافت، اگر اینها نمی بود فقط نسبت به اول تواتر معنوی داشتیم فقط سقه، ولی چه کنیم که تواتر معنوی یعنی لوازم اخبار دیگه امامی و عدل هم برای ما بیان میکنه.
این اگر میگه یعنی وارد بررسی تعارض بین اینا شده است، وگرنه یه طایفه بس بود برای اثباتش، یعنی یه طایفه
اینجا بود و نظارتی رو باید تقایی بده یا نداره بس رو برامون
شما دارید به نکته میگید که
تعارض نیست اینا اخص و عم دیگه سه عم از اون عمومی میگم
اینها
شما هم زیر جمع آفی
میکنه آره آقای سعد هم آقای سعد اینها جمع میکنه دیگه یعنی همین فرمش که یعنی سوال مطرح میشه تعارض و بدوی دیگه اصطلاحا همش تعارض نمیگه چون جمع عرفی میشه به تعارضی اصطلاحا به اصطلاح به تعارض تعارض اینه که مستقر باشه یعنی امکان جمع عرفی نباشه لذا آقای سعد به این نکته اشاره خود در حلقه ثالثه به اینها اشاره میکنه وقتی تعارض رو بیان میکنه فقط من در پایان یه نکته به شما بگم رفقای من اگر به متن دقت کرده باشید صفحه 293 خب اون عمل وسیلت الاولا رو بخونه آقای
عمل وسیلت الاولا فتقریب الاستدلال بها ان نخرجیت خبر الواحد یمکن اقتضا اقتناسها
من السنت روایات کثیره که تشترک و جمعیت فی افادت حاضر معنا و این اختلافات مزمونها و به ذالک این مهمه
و به ذالک یحصل التواتر الاجمالی
و به ذالک
طبق تعریف خودشون در اینجا
و به ذالک یحصل التواتر ما اگر دقت کرده باشید گفتیم تواتر چی حاصل میشه تواتر معنوی و در همون بحث در ذیل همون بحث هم تذکر دادیم که آقای سعد اگر تواتر اجمالی را در اینجا اینطور تعریف کرده است ناظر بوده به تعریف مرحوم آخوند اما تعریف مختار خودش از تواتر اجمالی لازمه مشترک نیست ایشون تواتر اجمالی رو تواتری میدونه که شما از ابواب مختلف یه روایت برداری وقتی یه روایت برداشتی علم اجمالی پیدا میکنی که قطعا یکی از این روایت ها صادر شده از قطع به صدور پیدا میکنی لذا این علم اجمالی چون قطع به صدور پیدا کردی علم اجمالی حجت میشه بعد به تمامی این روایاتی که از ابواب مختلف اقتناس کردی و برداشتی باید عمل بکنی اما در اینجا در حلقه ثانیه تواتر اجمالی رو چطوری تعریف کرد؟ تواتر اجمالی رو اینطوری تعریف کرد که اگر اخبار مشترک لازم اگر اخبار متعدد لازمه مشترکی داشته باشن لازمه مشترکی داشته باشن که این تعریف همون تعریف مرحوم آخونده نمیدونم
ما یک اینجا رو کنیم این آخونده و این شهید سعد مثلا درسته این آخونده این شهید سعد همه اینها میگن تواتر لفظی معنوی و اجمالی چی رو فاقای من داره ایشون هم میگه تواتر لفظی و معنوی و اجمالی داره اما آخون تواتر اجمالی رو مدلول التزامی اخبار مدلول التزامی اخبار میداند آقای صدر تواتر اجمالی را این نمیداند بلکه مدلول التزامی اخبار آقای صدر تواتر چی میدونه؟ تواتر معنوی میداند آقای صدر میگه آقا مدلول التزامی اخبار مال تواتر معنوی حالا سوال آقای صدر شما که نظرت اینه که مدلول التزامی اخبار تواتر معنوی هست چرا اینجا فرمودی بذالک یحصل از تواتر اجمالی به واسه اینها تواتر اجمالی حاصل میشه به خاطر اینکه آقای صدر در حلقه ثانیه در تعریف تواتر اجمالی مشق کرده مبنای مرحوم آخوند رو ولی در حلقه ثالثه دیگه همچون مبنای رو مشق نکرده در همون جا اگر یادتون باشه مفصلا توضیح دادم که این اصطلاح آخونده ولی اصطلاح شهید صدر این نیست لذا اگر میبینید آقای صدر اینجا گفته تواتر اجمالی نه اینکه تفاوتی داشته باشه با مبنای خودش به خاطر اینکه در همین جا این رو گفته بود لذا این تعبیر است که اینجا باید توضیح داده میشد
به نظرم اینجا یه دفعه شهید صدر مثلا نظر آخر خودش نگفت حتی تو اول سالسه هم
نگفت
کم کم اومده و منتقل کرده
اصلا آقای صدر خودش اگه یادتون باشه در مقدمه گفتیم چون گفتش که من بنام آموزش و تعلیم بنا ندارم که نظرات خودم حالا گرچه بیشتر جاها در حلقه ثالثه نظر خودش رو گفته ولی آره ولی اینجا همونجا یادم در بحث تواتر لفظی و اجمالی و معنوی توضیح دادم که آقای صدر داره اصطلاح مرحوم آخوند رو میگه اصطلاح مشهور رو میگه نه اصطلاح خودش رو ولی ما اونجا مفصل اصطلاح مرحوم آقای صدر رو لذا اگر من دیدید اینجا تعبیر به تواتر معنوی کردن، ناظر بودن به مبنای مرحوم شهید سر. لذا این بحثی بود که امروز داشتیم. انشاءالله تا آخر هفته رو فقای من ما تا اول ادله نفی و حجیت میخونیم، یعنی فردا اولا و ثانیا رو میخونیم، چهارشنبه هم ثالثا و رابعا رو که انشاءالله شما که
دلیل حجیت میمونه برای
نه دیگه تردید دلیل حجیت، نه ادله نفی حجیت و تردید دلیل حجیت. آره تا سر مبحث میرسونیم که انشاءالله شما رفتید تعطیلات و عشق و حال کردید. آره میرسیم دیگه فردا انشاءالله تا ثانیه میخونیم. حالا این که چون چهارشنبه بحثمون کمه، سعی میکنیم دیگه همه این مطلب رو انشاءالله در اونجا برای توضیح این مطلب بخونیم، ولی تا سر مطلب دیگه رسوندیم انشاءالله. سلامت اینا بفرمایید. بازم خوب من فکر میکردم تا اینجا پیش بریم، من فکر میکردم که این هفته تا ابتدای همین سنت پیش بریم. من خوب بازم
شما
خودشون باشید آقای ملک صاحب. آره
خوبه برای این
که چون من دور و دور آشنا هم، من الان مدرسه آی تلویزی هم میرم میبینم ایشون رو با اعوان انصار و اینها، ولی نمیدونم چقدر تخصص داره در این مطلب. قطعا کار کرده، آدم فاضلیه، ولی باید حرفش شنیده بشه. شما ببینید چی میگه. من از بعضی کارا خوشم نمیاد، مثلا تعبیرهایی که مثلا آیت الله ملک صادق فلان خیلی چیز نیستم، خیلی زود داره، ولی به نظر میاد آدم فاضلی باشه و کار هم کرده. یعنی غیر از اصول مرحوم آیستر تو کتاب دیگه آیستر، یعنی اساس منطقه استقلال و اینها کار کرده، ولی من با ایشون ارتباط علمی نداشتم که بخوام الان قضاوت کنم. چون حتما برید ببینید که چطوریه، اگر قابل استفاده بود به من بگید.
اون که زیاد چیز نیستش. رو این کلمه چی میگیم
کجا؟
به صورت مطلق؟
امر به قبول
امر به قبول هم بکنم اونجا رو اینجا؟ نه امر به سوال
بکنم، امر به سوال رو بکنم، امر به قبول
اشوال اول
با امر به سوال به صورت مطلق بالا هم همینطور مقدمه دوم هم همین کار کن.
مقدمه دوم هم همین کار کن. تصحیح میشه
باید شما میگه راه شما باید شما خواهی کامیانی؟